بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شنوندگان عزیز سلام. تارا عاطفی هستم و با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. بنا به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، چند صد نفر که خود را دانشجویان بسیجی خواندند، تظاهرات خشونت‌آمیزی در مقابل سفارت بریتانیا در تهران برگزار کردند. تظاهر کنندگان با آنچه ورود غیرقانونی نیروهای بریتانیایی به آبهای ایران خواندند، اعتراض کرده و به سوی سفارت بریتانیا سنگ و ترقه پرتاب کردند. تا کنون گزارش از خسارات احتمالی منتشر نشده است. در بیانیه‌ای که تظاهر کنندگان به عنوان قطعنامه منتشر کردند، از سفارت بریتانیا در تهران به عنوان جاسوسخانه یاد شده که یادآور اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری 444 روزه دیپلمات‌های آمریکایی است. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی طی سخنانی روز شنبه خواهان عذرخواهی بریتانیا شد و گفت متکبرین به جای عذرخواهی بیانیه صادر می‌کنند. از سوی دیگر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه خواهان آزادی نیروهای بریتانیایی شد.
The Iranians must give back the hostages. They're innocent. They were doing nothing wrong, and they were summarily plucked out of water.
جورج بوش نیروهای بازداشت شده بریتانیایی را گروگان توصیف کرده و گفت این برخورد ایران اقدامی غیر قابل توضیح است. در حالی که ایران میگوید 15 ملوان و تفنگدار بریتانیایی که بیش از یک هفته پیش بازداشت شدند به طور غیرقانونی وارد آبهای ایران شده بودند، بریتانیا اسنادی منتشر کرده که بر اساس آن نیروهایش در هنگام بازداشت در آبهای عراق بودند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل رهبران عرب را به برقراری نشست منطقه‌ای دعوت کرد. آقای اولمرت که روز یکشنبه در کنفرانس خبری مشترکی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان شرکت کرد، گفت او همه رهبران کشورهای عرب از جمله ملک عبدالله پادشاه عربستان را دعوت به گفتگو می‌کند. مذاکره کنندگان آمریکایی و کره جنوبی برای بار دوم نتوانستند در مدتی که تعیین کرده بودند بر سر یک قرارداد تجارت آزاد به نتیجه برسند. سخنگوی وزارت بازرگانی کره جنوبی میگوید مذاکره کنندگان پس از اتمام زمان تعیین شده نیز به گفتگوهای خود ادامه دادند و در تلاشن اختلافهای موجود را برطرف کنند. به گفته شاهدان عینی و گروه‌های امدادرسانی در سودان، روز یکشنبه درگیری‌های قومی در دارفور منجر به مرگ دست کم 40 نفر شد. در خشونت‌های روز شنبه در دارفور نیز دست کم 21 نفر زخمی شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه ملاقات جداگانه‌ای با رهبران اسرائیل و فلسطین داشت و آنها را به سرگیری گفتگوهای صلح تشویق کرد. پاپ بنتیک 16 مراسم نیایش روز یکشنبه را در میدان سنت پیترز ایتالیا برگزار کرد و در آغاز هفته مقدس مسیحیان این هفته را به جوانان تقدیم کرد. و سه قانونگذار جمهوری‌خواه آمریکایی روز یکشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ملاقات کردند.
با تشکر از همکارم امین بزرگمهر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. ادامه بحران بر سر بازداشت 15 ملوان بریتانیایی توسط ایران. اعتراض افغان‌ها به عفو نیروهای طالبان در افغانستان. سیزده به در در آمریکا. گفتگویی داریم با فرهاد غریب کارگردان هالیوودی و گزارش‌های دیگر. رسانه‌های کانادا گزارش دادند وزیر امور خارجه کانادا با احضار کاردار جمهوری اسلامی ایران در اتاوا از ایران خواسته است تا هرچه سریع‌تر 15 ملوان انگلیسی را آزاد کند. وزیر امور خارجه کانادا در این دیدار نگرانی کانادا و جامعه بین الملل را نسبت به چنین اقدامات تحریک‌آمیز که سبب بی‌ثباتی منطقه خاورمیانه خواهد شد ابراز کرده است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش خبرگزاری کانادا، وزیر امور خارجه با احضار عباس عاصمی کاردار سفارت ایران در اتاوا، خواستار پایان دادن به بازداشت 15 ملوان بریتانیایی شده و نگرانی کانادا و جامعه بین الملل را از اسارت 9 روزه ملوانان بریتانیایی ابراز کرده است. پیتر مکی وزیر امور خارجه دولت فدرال به خبرگزاری کشورش گفته است کانادا چنین اقدامی از سوی ایران را عملی تحریک‌آمیز و بسیار پرمخاطره قلمداد می‌کند و به نظر می‌رسد شواهد و مدارک مستقلی وجود دارند که حضور این نیروها در آب‌های عراق را ثابت می‌کنند، در حالی که ایران برخلاف این امر پافشاری می‌کند. وی تأکید کرده است ما اعمال فشار خود بر ایران و خواست کانادا و جامعه بین‌الملل برای آزادی این 15 ملوان بریتانیایی را ادامه خواهیم داد، چرا که در چنین شرایط حساسی اقدامات تحریک‌آمیزی از این قبیل سراسر منطقه خاورمیانه را بی‌ثبات خواهد کرد. از سوی دیگر آقای مکی به خبرگزاری کشورش گفته است گرچه این مسئله بین تهران و لندن پدید آمده، اما چنین موزلی نگرانی اتاوا را نیز برمی انگیزد، چرا که احتمال دارد مشکل مشابهی برای نیروهای دریایی کانادا که بر اساس تعهدات بین المللی این کشور در سازمان ملل همچون ناوهای بریتانیایی در خلیج فارس ماموریت دارند پدید آید. وی تأکید کرده است چنین وقایعی بر همه کشورهای عضو سازمان ملل و درگیر در رویدادهای منطقه که در خلیج فارس حضور دارند تأثیر خواهد داشت، در حالی که از سال 2003 میلادی پس از قتل زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی در زندان اوین، روابط ایران و کانادا به شدت به تیرگی گراییده و در پی بازداشت دکتر رامین جهانبگلو محقق و استاد پیشین دانشگاه ترانتو و نیز محکومیت‌های مکرر کانادا مبنی بر نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی و هشدارهای کانادا به فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تهران و اتاوا در محدودترین سطوح روابط دیپلماتیک و اقتصادی دو دولت به سر می‌بردند و دیدار عباس آسمی و پیتر مکی از جمله معدود تماس‌هایی بوده است که دولت مردان دو کشور طی چند سال گذشته داشتند. فعالیت سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتاوا به انتصاب کاردار محدود شده است و روابط دو کشور طی 3 سال گذشته خالی از جدال‌های لفظی و اقدام‌های تلافی جویانه نبوده است. پیتر مکی وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار به خبرگزاری کانادا گفته است دیپلمات‌های اتاوا در تهران به اعمال فشار خود بر مقامات ایران برای آزادی هرچه سریع‌تر گروگان‌های بریتانیایی ادامه خواهند داد. به خاطر نشان کرده است رویارویی تهران و لندن را میتوان به دور از اقدامات خشونت‌آمیز و به شیوه‌های دیپلماتیک از میان برداشت. مریم اقوامی، ترانتو.
در همین رابطه و همانطور که در خبرها هم شنیدید، روز یک شنبه چند صد نفر که خود را دانشجویان بسیجی خواندند تظاهرات خشونت‌آمیزی در مقابل سفارت بریتانیا در تهران برگزار کردند و به آنچه ورود غیرقانونی نیروهای بریتانیایی به آب‌های ایران خواندند اعتراض کرده و به سوی سفارت سنگ و ترقه پرتاب کردند. شهران طبری در گفتگوی با دکتر رضا تقی‌زاده استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه گلاسکو و دکتر پیروز مجتهدزاده استاد جغرافیای سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس تهران نظر ایشان را درباره موقعیت پیش آمده میان ایران و بریتانیا پرسیده است. شهران طبری:
خبرهای رسیده از ایران حاکی از آن است که عده‌ای در برابر سفارت بریتانیا در تهران دست به تظاهرات زده، شعارهای تند و آتشین می‌دهند و خواهان اخراج سفیر بریتانیا و محاکمه دستگیر شدگان هستند. از دکتر پیروز مجتهدزاده می‌پرسم این موضوع چه نفعی برای ایران دارد و آیا کمکی به حل مسئله خواهد کرد؟
این وضعیت هیچ کمکی نخواهد کرد برای حل مسئله و من امیدوار هستم که مسئولان در جمهوری اسلامی ایران پیش از این که اجازه چنین کارهایی رو بدن بیشتر فکر بکنن که وضع اونقدر حساس هست که هر گونه اقدام غیر دوستانه میتواند موضوع رو پیچیده تر و مشکل تر بکند، و با توجه به اینی که در حال حاضر متاسفانه بعضی از سیاستمدارها در ایالات متحده امریکا سعی میکنند از این وضعیت بهره‌برداری بکنند و این وضعیت رو تبدیل بکنند برای یک بهانه برای آغاز جنگ علیه ایران، توجه بکنند که چنین اقداماتی خارج از تفکر سیاسی هست و میتواند که لطمه بزند به شرایط.
دکتر رضا تقی‌زاده استاد روابط بین الملل در دانشگاه گلاسکو نیز درباره تظاهرات ضد بریتانیا و دادن شعارهای تند به رادیو فردا میگوید
برگزاری اینجور تظاهرات در خارج به عنوان تظاهرات دولتی تفسیر میشه و به موضع تبلیغاتی ایران کمکی نمیکنه. این بود تبلیغاتی داره از دست ایران خارج میشه و هر چقدر این قضیه بیشتر طول بکشه، قضیه از حالت در اختیار گرفتن نفرات نظامی کشور خارجی تبدیل میشه به گروگانگیری.
بله، صحبت از گروگانگیری کردید. با نمایش این افراد در تلویزیون بیشتر و بیشتر مردم به جای اینکه از کلمه افراد دستگیر شده صحبت کنن، از کلمه گروگان صحبت میکنن و فرمودید که این تبلیغاتی که ایران کرده به ضرر خودش شده. ممکنه بیشتر در این باره توضیح بدید لطفا؟
رئیس، این قضیه یک برخورد نظامی است. ایران با انگلیس دارای روابط عادی سیاسی است. کشور بریتانیا کشور خصمی در قبال ایران نیست، بنابراین نمیتونیم ما این اقدام رو اقدام خصمانه معرفی بکنیم و نگه داشتن این نفرات در دراز مدت باعث میشه که چهره این نفرات دستگیر شده تبدیل بشه به اسیرهای گرفتار، بخصوص وقتی مثلا تنها زن این گروه رو نشون میدن با روسری در حال کشتن سیگار، در حالی که معاهده ژنو توصیه میکنه که نظامی های دستگیر شده در کشور دیگری آزاد هستن که یونیفرم نظامی خودشون حفظ بکنن، تصویر بدی از اونها نشون میده در خارج و نشون میده که اینها در شرایط غیرعادی هستن و در شرایط تحمیلی. و هرچی این قضیه طولانی تر بشه در نتیجه فشارهای گروه‌های افراطی در داخل ایران، این قضیه بود سیاسیش اهمیت زیادتری پیدا میکنه و ایران به طرف انزوا زیادتر میره. ممکن است اگر که این قضیه تو این هفته به نتیجه نرسه، کشورهای اروپایی سفیرهاشون از ایران فرا بخونن و فشار سیاسی علیه ایران زیادتر بشه، بدون اینکه کمترین نتیجه سیاسی ایران از این اقدام بتونه به دست بیاره.
گفتگوی شهران طبری رو میشنیدید با آقایان رضا تقی‌زاده، استاد حقوق بین الملل دانشگاه گلاسکو، و پیروز مجتهدزاده، استاد جغرافیای سیاسی در دانشگاه تربیت مدرسه تهران.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
نیکولاس کریستوف در یک مصاحبه با حامد کرزای که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده می نویسد که رئیس جمهوری افغانستان پاکستان را عامل رشد و افزایش قدرت نیروهای طالبان در جنوب این کشور می داند. الهه هیکس گزارش می دهد.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کارزای در یک مصاحبه با نیکولاس کریستوف در کابل که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است، دولت پاکستان را مسئول بازگشت نیروهای طالبان و افزایش قدرت آنها در جنوب افغانستان می داند. حامد کارزای می گوید که دیگر نمی تواند بیش از این ساکت بماند. هرچند دوستان او در پاکستان دوست ندارند این را بشنوند، اما رئیس جمهوری افغانستان اطلاعات موثقی دارد که ملا عمر رهبر طالبان در پناه و حمایت نیروهای امنیتی پاکستان در شهر کوتا در این کشور زندگی می کند. حامد کارزای به نیکولاس کریستوف گفته است دولت پاکستان می خواهد که دولت او شکست بخورد و پاکستان از نیروهای طالبان به عنوان ابزاری استفاده می کند که آنها افغانستان را به صورت یک مستعمره پاکستان درآورند. کارزای می گوید آنچه ما می خواهیم به جامعه بین الملل بگوییم این است که طالبان یک اسم بیشتر نیست و در واقع یک قدرت و تفکری که به گفته کارزای شدیداً جنایتکار استعماری در پشت پرده جنبش طالبان است. رئیس جمهوری افغانستان می گوید اشتباه بزرگ کشورهای غربی در چند سال گذشته این بوده است که به جای جلوگیری از دولت پاکستان به دلیل حمایتهای مالی و حمایت از نیروهای طالبان، آنها در روستاهای افغانستان به جنگ نیروهای طالبان رفتند. کارزای اضافه می کند به جای ریشه‌کن کردن سرچشمه ترور و جنگ با عاملین حمایت‌های مالی از تروریست‌ها، ما فقط به روستاهای افغانستان حمله کرده‌ایم. پاییز سال گذشته، پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان با رهبران قبایل پاکستان که در کنار مرزهای افغانستان به سر می‌برند، توافق کرد که نیروهای انتظامی پاکستان را از این مناطق بیرون کشد. از همان زمان به گفته رئیس جمهوری افغانستان موج تروریسم دوباره در افغانستان رشد کرده است. حامد کارزای می گوید او هر روز گزارش هایی دریافت می کند که گروه های انتحاری از مناطق مرزی پاکستان وارد افغانستان می شوند و اگر او با پاکستان همکاری بهتری داشت می توان جلوی بسیاری از آنها را گرفت. نیکلاس کریستاف در این مقاله می نویسد گذشته از پاکستان می بایست نیروهای امریکایی و افغان را نیز مقصر دانست. نیروهای پلیس و ارتش افغان هنوز کاملا تشکیل نشده اند و پروژه های کمک های انسانی که هدف آنها می بایست جلب کامل حمایت افغان ها باشد هنوز در افغانستان کارآمد نیست. کریستاف نتیجه می گیرد که پاکستان فقط یکی از دلایل وضعیت مصیبت بار در جنوب افغانستان است. او می گوید ما نه تنها ممکن است در جنگ عراق بازنده شویم، بلکه این امکان وجود دارد که در جنگ افغانستان نیز شکست بخوریم. جنگی که 5 سال پیش می توانستیم در آن برنده باشیم.
نیویورک تایمز به نقل از رئیس جمهوری افغانستان می نویسد پاکستان عامل رشد و افزایش قدرت نیروهای طالبان در جنوب افغانستان بودند. الهه هیکس گزارش می داد. قرار است گروه های افغان در اروپا روز سه‌شنبه تظاهراتی را در اعتراض به حکم دولت افغانستان مبنی بر عفو نیروهای طالبان در این کشور برگزار کنند. همچنین در این تظاهرات به مذاکره دولت ایتالیا با طالبان بر سر معاوضه خبرنگار این کشور با زندانیان طالبانی اعتراض خواهد شد. افغان‌های برگزار کننده تظاهرات به عدم توجه دولت افغانستان به اتباع دستگیر شده این کشور توسط طالبان نیز معترضند. امین بزرگمهر گفتگویی داشته است با سید نظام الدین وحدت، کارشناس مسائل افغانستان و معاون فدراسیون سازمان‌های پناهندگان افغان مقیم اروپا. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم.
روز سه‌شنبه تاریخ 3 اپریل ما تظاهراتی داریم در مقابل پارلمان هلند در شهر هاگ و همزمان با این تظاهرات در 10 کشور دیگر اروپا از جمله در انگلیس، سوئیس، نروژ، جرمنی یا دوچلند و همچنان در بروکسل و در فرانسه در کشورهای دیگه فعالین فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان مقیم اروپا که یک سازمان سراسری متشکل از 53 نهاد هست، اینها متن نامه یا اعتراض نامه‌ای که تهیه شده رو رسما میبرند به پارلمانهای این کشورها تسلیم میکنند و ما اینجا در هاگ بعد از اجرای مظاهره در مقابل پارلمان یک هیئت وارد پارلمان میشیم و با یک کمیته پارلمانی به صحبت می نشینیم و اعتراض خودمون رو نسبت به فیصله ای رو که اخیراً پارلمان افغانستان در یک ماه گذشته در رابطه با عفو همه مجرمین جنگ از 30 سال به این طرف انجام داده و بعد هم آقای رئیس جمهور این فیصله رو قسمان تفسیر و تصحیح کرده و گویا ظاهراً با باش توافق نشون داده، این رو می‌خوایم محکوم بکنیم و حداقل باید مصوبین و مجرمین مشهود و درجه اول و اونهایی که آگاهانه به این جنایات دست دادن اینها باید محاکمه بشن توسط محاکمه ملی یا بین المللی.
این نامه‌ای که شما گفتین به امضای چه کسایی رسیده؟
این نامه از سوی فدراسیون سازمان‌های پناهندگان افغان مقیم اروپا که بزرگترین تشکل افغانی در یا افغانستانی در خارج از افغانستان هست، این فدراسیون رسما در اتحادیه اروپا ثبت شده و به عنوان نماینده مهاجرین افغان و فعالین اجتماعی و فرهنگی افغان و در سراسر اروپا فعالیت داره.
شما در مورد معاوضه زندانیان طالبان با خبرنگار ایتالیایی قصد دارید چه کاری را انجام بدید؟
مسئله اصلی ما همون که کردم بحثی مربوط به عفو جنایتکاران جنگی است، اما در ضمن چون این اتفاق هم افتاده ما هم در این تظاهرات اون رو مطرح خواهیم کرد و به شدت اقدام دولت افغانستان اعتراض می‌کنیم که اولا چرا تروریست‌های خطرناک رو در ایزای خبرنگار ایتالیایی آزاد کردن، هرچند که آزادی خبرنگار حالا خارجی یا داخلی مایه مسرّت است، اما اینکه خبرنگار افغانی رو که در این حال با این خبرنگار خارجی همکار بوده اصلا گویا فراموش کردن و این یک بدعت بزرگ هست. از یک لحاظ حداقل انتظار اینه که از یک سلسله نرم‌های یا پرنسیپ‌هایی که پذیرفته شده هست در سطح جامعه بین‌المللی نباید عدول کرد، به تروریست‌ها نباید امتیاز داد، با تروریست‌ها نباید سر میز مذاکره نشست یا با اونها چنین معامله کرد. آدم‌هایی که روزانه با بمب‌های انتحاری از زن و مرد و بچه رو به این شکل بی‌رحمانه از بین می‌برن و همین جریان آدم‌ربایی که صورت گرفت، شما شاهد بودیم که شوفر همین خبرنگار ایتالیایی رو مثل گوسفند سر بریدن، یعنی با کسانی که انسان رو مثل گوسفند سر میبرن در این عصر و زمان پشت میز مذاکره نشستن یک بدعت است، یک توهین است به بشریت فکر میکنیم.
سید نظام الدین وحدت معاون فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان مقیم اروپا بود در گفتگو با امین بزرگمهر.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
ایرانیان و ایرانی تباران آمریکا هر سال مراسم سیزده بدر را در نزدیکترین شنبه یا یک شنبه به سیزده بدر جشن میگیرند. امسال هم ایرانیان در شهرهای مختلف آمریکا در روز یک شنبه در پارک‌ها جمع شدند و مشغول بدر کردن سیزده هستند. همکارم لیلی صدر برای در کردن سیزده بدر امسال به پارک بلک هیلز در مریلند رفته و با یکی از برگزار کنندگان اجتماع گفتگوی کرده است که با هم میشنویم.
معمولا نزدیکترین تعطیلی آخر هفته به سیزده بدر ایرانیای مقیم واشنگتن، ویرجینیا و مریلند در پارک‌های مختلف جمع می‌شن. یکی از مشهورترین این جاها پارک هیلز هستش در مریلند که معمولا بین 4,000 تا 9,000 ایرانی در این پارک جمع می‌شن. امروز که هواشناسی ها گفتن هوا خیلی خوب نیستش و ممکنه بارون بیاد، پلیس میگه حدود 5,000 نفر در این برنامه هستن. دیجی این برنامه دیجی آنی هستش که یکی از معروف‌ترین دیجی های این منطقه هستش و الان جوابونا همه در حالی که پرچم ایران رو روی صورتاشون نقاشی کردن مشغول رقص هستن و تیشرت های اینجا آویزون شده که میگه که من افتخار میکنم که بگم ایرانی هستم. پلیس پارک خیلی آشنا هستش با این برنامه و به مردم کمک میکنه که جای پارک پیدا کنن. وقتی که تمام پارکینگ های پارک پر بشه با اتوبوس مردم رو انتقال میدن به پارک و مغازهای مختلف ایرانی اینجا مواد خودشون رو میفروشن. مثلا مغازهای ایرانی خاربار فروشی های ایرانی آجیل دارن، مربعهای خونگی، ترشی های خونگی و رستوران های مختلف غذا میدن اینجا برای مردم، آش رشته و ساندویچ های مختلف و الان هم همه مشغول رقص و آواز هستن و خیلی از خانواده ها هم که با خودشون غذا میارن. من اینجا در خدمت آقای فرود سنجانی از برنامه ریزای این برنامه 13 بدر هستم و از تو خواهش می‌کنم که بهم بگن که معمولاً برنامه ریزی یک چنین اجتماعی چقدر طول می‌کشه و این تو الان چند نفر در این پارک جمع شدن؟
خوب باشه تا یادوان خرقه اینجا همی حاطر همی آنان اونجا بودن. ما برنامه های ورکشاپ داریم برای اجادران تاریخ زبان، برنامه هایی داریم برای کاره اجتماعی، تمیزکاران پارکا کمک کردن به این اجتماعی که توی زندگی میکنیم توی محکمه چرپی و الحمدلله خیلی خوشحالم که بگم که الان اگر شما با پولیس های اینجا صحبت بکنیم اینا روز شماری میکنن که نوروز برسه با سیزده بدر، برای اینکه واقعا خودشون هم میاد بهشون خوش میگذاره و واقعا شروع کردن فهمیدن فرهنگ ما که فرهنگ قشنگ و فرهنگ سوی و خوبی برای همه مردم هست.
لیلی صدر از برگزاری مراسم سیزده بدر ایرانیان در پارک بلک هیلز مریلند گزارش می‌داد. فیلم تکان دهنده پل 13 ساخته فرهاد غریب کارگردان هالیوود از زندگی بچه‌های خیابانی در تهران در یکی از جشنواره‌های لس آنجلس مورد توجه تماشاگران و منتقدین قرار گرفت. پس از نخستین اکران این فیلم در جشنواره فیلم اصفهان، جمهوری اسلامی از نمایش عمومی آن جلوگیری کرد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
در نهمین سال برگزاری جشنواره متد فست که به عنوان تجلیل از بازیگران سینما هر سال در شهر کالاباسس در حومه شهر لس آنجلس برگزار می شود، روز گذشته در جلسه‌ای با حضور شهردار این شهر تماشاگران به تماشای فیلم پل 13 ساخته فرهاد غریب که از سالها پیش در هالیوود با نام استیون راش به کارگردانی فیلم اشتغال دارد نشستند. فیلمی که از روی ماجراهای واقعی زندگی کودکان خیابانی تهران ساخته شده و نمایانگر ظلم و ستم و جنایاتی است که هر روز بر این کودکان بیگناه واقع می شود.
اگر من تنگی کلک می کنش باشه خواهرش خونده است.
آقای فرهاد غریب چند سال پیش پس از سالها دوری از وطن برای انجام مراسم خاکسپاری پدر خود به ایران می رود. اما در آنجا پس از رویارویی با بچه های بیپناهی که در شرایط رقتباری در خیابانهای تهران از طریق دست فروشی به بیگاری اشتغال دارند، تصمیم می گیرد تا فیلمی از شرایط زندگی ناهنجار این کودکان تهیه کند. فیلم پلیس 13 هم که کارگردان در سخنرانی خود در مقابل جمعیت تماشاگران جشنواره آن را فیلمی غم‌انگیز اما واقعی و نمایش آن را آغاز یک انقلاب انسانی در برابر ناعدالتی ها به کودکان بیپناه ایران خواند، ابتدا به صورت یک فیلم مستند نوشته شد اما با مخالفت مقامات جمهوری اسلامی به صورت یک فیلم داستانی و سینمایی بازنویسی شد و تا پیش از قبول آن از سوی وزارت ارشاد 24 بار دیگر نیز بازنویسی شد، اما بلافاصله پس از اولین اکران آن در فستیوال فیلم اصفهان از نمایش دوباره آن در داخل ایران جلوگیری شد. آقای فرهاد غریب تهیه کننده و کارگردان فیلم پلیس 13 هم.
تو اصفهان استقبال خیلی خارق‌العاده‌ای ازش شد چون بعد از اینکه فیلم تموم شد اومدن گفتن ما چه نوع کمکی میتونیم بکنیم و اونجوری که هجوم آوردن برای کمک کردن یه ترسی بود اصلا که یه عده دارن موبیلایز میشن که یه کاری انجام. اون کارم چی بود؟ کمک به این بچه‌های خیابونی. ولی همونجوری که میدونین موبیلایز شدن یا یه گروه شدن با یه جایی چیز خوبی برای دولت ایران نیست. بعد از اون هم جای دیگه‌ای نذاشتن این فیلم دیده بشه. طرف دولته که بعد ببره مثلا این فیلمو بده بگه من می‌خوام این بس بره مثلا جایزه اسکار بگیره. هیچ وقت اینو سابمیت نکردم بابت اون.
اجازه نمایش در سینماهای ایران به کلی داشتی؟
سیاستی که برداشتن به این صورته. آقا ببین ما اجازه میدیم فیلم بسازی. اجازه میدیم یه روزم مثلا پخش هم بشه. اینم بهت میگیم باشه. ولی الان 120 فیلم پشت اکران خوابیده. پلیس دامام یکی از اوناست.
در حال حاضر شما در چه شرایطی هستین و آیا فکر میکنید توجه جهانیان از طریق این فیلم میتونه به مشکل بچه‌های داخل ایران جلب بشه؟
خانم پرستو که قاضی دادگستری هستن در ایران خودشون دقیقاً گفتن که مشکلات زیادی در قانون اساسی و اصلی حمایت و قانون کودک در ایران وجود داره. من فکر میکنم بله اگر بشه با صدای این بچه‌ها رو آورد بیرون یه سری قانونمندی ها رو میشه عوض کرد، یه سری دست و بال مردم رو میشه باز کرد که بتونن برن کمک بکنن. الان در حال حاضر کسی رو نمیتونن به عنوان فرزند خونده بیارن چون شما باید یک سوم از مالتون رو بلافاصله به اسم اون بچه بکن. تمام این فیلم روی تحقیقات مو به مو انجام گرفت. وقتی یه بچه مسلمان رو میخوام برن پیدا بکنن چون که توی فیلم دیدین بعد برن بگردن اجدادش هم پیدا بکنن، چون چرا اون اجداده اگر بگه نه باز حتی باز تو خیابون بمونه باز نمیتونن این بچه رو به عنوان بچه خونده قبول بکنن.
گفتگوی فیروزه خطیبی رو شنیدید با فرهاد غریب کارگردان هالیوود و در پایان نگاهی دیگر داریم به مهمترین خبرها. بنا به گزارش ایرنا خبرگزاری رسمی ایران چند صد نفر که خود را دانشجویان بسیجی خواندند تظاهرات خشونت‌آمیزی در مقابل سفارت بریتانیا در تهران برگزار کردند. تظاهر کنندگان به آنچه ورود غیرقانونی نیروهای بریتانیایی به آبهای ایران خواندند اعتراض کرده و به سوی سفارت بریتانیا سنگ و ترقه پرتاب کردند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل رهبران عرب را به برقراری نشست منطقه‌ای دعوت کرد. آقای اولمرت که روز یکشنبه در کنفرانس خبری مشترکی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان شرکت کرد گفت او همه رهبران کشورهای عرب از جمله ملک عبدالله پادشاه عربستان را دعوت به گفتگو می‌کند. پاپ بندیکت 16 مراسم نیایش روز یکشنبه را در میدان سنت پیترز ایتالیا برگزار کرد و در آغاز هفته مقدس مسیحیان این هفته را به جوانان تقدیم کرد. در مراسم طولانی روز یکشنبه کشیش‌ها، اسقف‌ها و کاردینال‌ها در حالی که برگ‌های زیتون و نخل در دست داشتند از پله‌های کلیسای بزرگ این میدان بالا رفتند. و قانون‌گذاران آمریکایی با رئیس جمهوری سوریه ملاقات کردند. در پایان این که آیا شما داستان درخت ماکارونی که در سوسیس سبز می شود را شنیده اید؟ یا بازیکن بیسبالی که می تواند توپ خود را بیشتر از 270 کیلومتر در ساعت پرتاب کند؟ و یا داستان رستوران زنجیریه‌ای که ساندویچ های مخصوص در چپ دستان درست می کند؟ اینها همگی داستان های ساختگی هستند که مطبوعات آمریکایی و بریتانیایی در روز اول آوریل منتشر کردند. دروغ روز اول آوریل که هر سال نزدیک به روز 13 فروردین است بسیار شبیه دروغ 13 ایرانی هاست. مشخص نیست که ریشه سنت دروغ‌گویی در این روز چیست، اما این سنت در بسیاری از کشورها رواج دارد و معمولاً مطبوعات سرشناس و حتی شرکت‌های تجاری نیز در این روز دروغ‌های بزرگی می‌گویند. امسال سایت جستجوی گوگل اعلام کرد توسط دستگاهی که در دستجوی جاسازی می‌شود می‌تواند اینترنت مجانی به همگان ارائه دهد. شنوندگان عزیز، با شنیدن دروغ اول آوریل یا 13 به پایان مجله خبری نیمه شب امشب می‌رسیم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.